خیلی حرف راجع به امام رضا سلام الله علیه زیاده. یکیشو که شاید کمتر بحث شده باشه و البته بنده روش تمرکز دارم، دو بعد از وجود حضرت رضاست که یکیش معرفت به شرایط ایشونه و دیگری انشالله زمینه توسل به ایشون. میگیم امام رضا قریب الغرباست و درکمون معمولا از قریب الغربای امام رضا دقیق نیست. امام رضا قریب الغرباست، برداشت اینه که قریب دور از وطنه، در حالی که امام رضا قریب در وطنه و این قربت امام رضاست. از جهتی امام رضا با هیچ یک از ائمه قربتش قابل قیاس نیست. حالا چند تا نکته عرض میکنم ببینید. اینی که دور از وطن کسی زندگی کنه از دنیا بره، این خیلی قربت زیادی نیست. شاید همین جمع ما عزیزانی باشن، برای شهرستان دیگه ای باشن، تهران فامیل نداشته باشن، این خیلی قربتی که بهش بگن قریب القربا به این نمیگن. سید الشهدا دور از وطن شهید شد، موسی بن جعفر سلام الله علیه دور از وطن شهید شد در عراق، حضرت جواد الائمه علیه السلام هم دور از وطن شهید شد. لذا برای امام رضا چیز تک انحصاری نیست که قربت رو به او بخوان بگن. چرا بس بهش میگن قریب القربا؟ جنایاتی که عده‌ای از دشمنان در حق امیرالمومنین کردن رو عده‌ای از شیعیان معتقد به امامت اهل بیت به علی ابن موسی رضا کردن، این قربت. و از این بالاتر اینه که نزدیکانش، بعضی مراجع شیعه، بعضی امامزاده ها ظلمی به ایشون کردن که به احدی از ائمه کسی اون ظلمو نکرد. امام رضا از خودی ضربه خورده، جسارت دیده. یه وقتی جوونی ها، یکی از نکاتی که حالا بد نیست اشاره کنم، شاید کسی علاقه من باشه، ببینید ما دانشنامه زیاد داریم، دانشنامه امام حسین، دانشنامه امام مهدی، دانشنامه امیرالمومنین علیهم صلوات الله، الان مد شده و کار خیلی خاصی هم تو این دانشنامه ها نمی کنن. مباحثی که راجع به یه شخصیت هست و همه را جمع میکنن، خود شما که میخونی باید تحلیل کنی، یعنی تحلیل ویژه‌ای توش نیست. قدیمی ترین دانشنامه با این عنوان رو شیخ صدوق نوشت به اسم عیون و اخبار رضا علیه السلام. تقریبا تمام آن چیزی که در مورد امام رضا مطرح بوده زمان خودش رو جمع کرده، کاری هم به درست و غلطش نداشت. لذا این کتاب خیلی خوندنیه، خیلی کتاب خوندنیه، دریا دریا توش مطلبه. در حد اینکه این کتاب معرفی کرده باشم، اونم شیخ صدوق، اونم 1050 سال پیش این کارو کرد. خب یکی از اشتغالات بنده بحثای تاریخیه. 20 سال پیش تقریبا داشتم سیره امام رضا رو مطالعه می‌کردم، لجم گرفت از دست موسی بن جعفر سلام الله علیه، لج علمی. دقت کنید چی عرض میکنم که بحثم جا بیفت. گفتم آقا خب شما میخوای پسرتو به عنوان امام معرفی کنی، خب صاف و پوسکنده بگو الامام الثامن، الامام بعدی و هو الامام الثامن علی ابن موسی الرضا. خب همه میفهمند یا امام بعدی؟ چرا میپیچونی؟ خب آقا شما نمیخوای مردم بفهمن. من نگاه میکنم میدم موسی بن جعفر روحی له الفدا فرموده مثلا در بین فرزندان من تقوای علی یه چیز دیگه است. بعدم علمای ما اینو به عنوان نص بر امامت بر امام رضا آوردن. این چه مدل نصی آخه؟ صاف و پوسکنده صریح بگو دیگه. مثلا فرض کنید امانتداری علی در بین فرزندان من با بقیه فرق میکنه. با چه کسی رو در بایستی داری شما؟ یا مثلا فرض کنید اومدید مثلا آقا میرید یه مغازه نبودیم با این شماره تماس بگیرید، حضرت موسی بن جعفر اومدید منو کار داشتید نبودم برید سراغ علی، بدهی داشتم اومدید نبودم علی بدهیمو پرداخت میکنم. بعد نگاه که میدم رسول خدا برای امیرالمومنین این کارو کرده، مثلا علیون یقضی دینی، اگه کسی من بهش بدهکار بودم بره از علی بگیره، پیغمبر فرموده. میدیدم این کارهای عجیب غریب موسی بن جعفر هست سلام الله علیه. مثلا در بین اهل بیت به یه اسراری، به یه رموزی کنیه ها مشترکه. علی ها ابوالحسنن، محمد ها ابو جعفرن، حسن ها ابو محمدن. یه کار این وسط امام کاظم هم ابوالحسن. خب وسط که اسم مبارکش موسی، قاعده یه چیز دیگه بود دیگه، دقت فرمودین. بعد دیدم میگن که امام کاظم هر وقت میخواست امام رضا رو صدا بزنه میفرمود ابوالحسن رضا. من دارم برای شما معما درست میکنم. بعد فرمود من کنیه خودم رو به ابوالحسن رضا بخشیدم. چی میخواد بگه؟ میبینی انگار نمیتونه صاف و پوست کند. تا رسیدم به این روایت، دارم سیر قصه رو میگم که شما ببینید چی شد که من اینجوری میخوام چی بگم که قربت امام رضا چی. تا یکی از شیعیان خلص، خب رفقایی که بنده عرایز بنده رو زیاد شنیدن میدونن من دو سه تا جمله فتوایی تاریخی بگم. یک، شیعیان تعداد امامان را نمیدونستن، نمیدونستن ما چند تا امام داریم. بعد از غیبت صغرا که روایاتی که قایمکی تو صندوق خونه ها یواشکی دفن شده بود تو باغچه ها رو جمع کردن، چند جلد کتاب شده، زیاده، ولی این دست کسی نبود. حضرت عبدالعظیم نمیدونست تعداد ائمه چند تاست، توجه فرمودین؟ یعنی میدونستن امام آخری غیبت میکنه، ولی این میتونه امام چهارم باشه، میتونه امام ششم باشه، هفتم باشه یا دوازدهم، اون موقع چه بسا بیستم، نمیدونستن چند تاست. که این یک. دو، بعد از ماجرای کربلا که اهل بیت رو تخریب کرده بودن، سه امام ما تلاش کردن اهل بیت به جامعه برگردن، که چون شهادت حضرت صادق که بخشی از اینو اشاره کردم ازش رد میشه، ولی برای عموم مردم فرزندان پیغمبر اهل بیت محسوب می شدن. خیلی برای مردم فرق نمی کرد که این بنی فاطمه است، این بنی الحسن، اون بنی یعنی فرزندان، اون بنی الحسین، این بنی زید، اون بنی موسی بن جعفر، گفتن بچه های اهل بیتن، خیلی براشون تفاوتی قائل نبودن. من دیدم که امام کاظم سلام الله علیه به یکی از شیعیانشون فرمودن ببین فلانی، من تو خونمون پسرامو جمع کردم به همشون وصیت کردم. دقت کردی؟ بعد علی رو صدا کردم، جدا وداع امامت رو به او دادم، با او جدا صحبت کردم، یعنی در حضور هیچ کس از فرزندان. این یعنی چی؟ یعنی که من توی خونمونم از اینی که امامت علی ابن موسی رضا رو بخوام بیان کنم تقیه کردم. توجه کردی؟ نه همه فرزندان موسی بن جعفر خائن باشن، ولی در فرزندان این بزرگوار خائن هست. دقت فرمودین؟ بعد امام رضا میفرماد که یه جایی فرمود که دو بار فرموده اینو که من شبیه برادرم یوسف هستم، از دو جهت، که یکیش همینه، یعنی موقعیت یوسف رو که دیدن برادرها تحمل، اونجام برادر خوب بود ولی بعضی هم تحمل نکردن. دوباره رفتم سراغ روایات نصوص امامت امام رضا، دیدم تازه دارم میفهمم چی کار داره میکنه حضرت موسی بن جعفر. دو تا مشکل داشته موسی بن جعفر سلام الله علیه. علنی نمیتونست اعلام کنه امامت حضرت موسی بن حضرت رضا رو. چرا؟ چون تقریبا قوی ترین سلطان تاریخ اسلام هارون مال زمان موسی بن جعفر و بخشی از زمان حضرت رضاست. اوج قدرت مالی و اوج قدرت نظامی. اگر معلوم میشد که کسی ادعای امامت داره، تیکه بزرگش حد اکثر گوشش بود. و همینی هم که شما میبینید دیگه، اهل بیت بعد از کربلا سخت‌ترین حالتی که شما میشنوید زندانی شدن موسی بن جعفر، ائمه دیگه هم زندانی شدن، حضرت صادق اینا، ولی مثلا بازداشت موقته در روز و ایناست، چند سال تا 11 سال، 4 نوبت، چند سال زندان بیفته امام شیعه با قل و زنجیر شبیه زین العابدین که از کربلا میاد، این نمونهش فقط برای موسی بن جعفر. چرا؟ چون سلطان و خیلی زورش زیاده. دقت کردید؟ سلطان و خیلی زورش زیاد. تو همین مجلس هیئت عبدالله ابن حسن اگر به صوتای قدیمش رجوع کنید، من یه شب شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، اونجا اینو اشاره کردم، لذا فقط جملهشو میگم، کسی خواست تفصیلشو یه ساعت حرف زدم. عرض کردم مبارزه موسی بن جعفر هم با هارون مبارزه مالی بود، نه که هارون خیلی قدر قدرت بود. هارون وقتی میخواست به کسی پول بده اینجوری نبود 50 تا 100 تا سکه بده، یهو مثلا میگفت خراج استان فلان 5 سال مال تو، یعنی مثلا میگن مالیات استان تهران مال شما، اینطوری. با این حال انقدر موسی بن جعفر سلام الله علیه به این و اون، به دوست و دشمن، به مخالف و موافق، به شیعه و سنی پول میداد کلان، رفتن به هارون گفتن تو که سلطنت داری و بیت المال دستت، اینجوری بریز بریز نمی کنی، این موسی بن جعفر این پولا را کجا میاره؟ خب اون زمان که مثلا حساب بانکی تو سوئیس و اینا نبود که، حساب بانکی خیلی رو، یعنی درآمدها خیلی رو بود، چیزی پشت پرده خیلی نبود که. از کجا میاره؟ اموالش معلومه، یه را بیشتر نیست، شیعه زیاد داره، این شیعه ها خمس اموالشون رو میدن، این پولی که دستشو او پخش میکنه قدرت داره. اصلا مبارزش با هارون این بود که من اینقدر سرباز دارم، اینقدر شیعه دارم، و هارون هم درگیر شد. نگاه کنید خیلی از منابع نوشتن علت شهادت موسی بن جعفر خیانت بعضی از امامزادگان برای لو دادن ایشون به هارون، و اینی که حضرت پول زیاد این برمی داد، ترسید این پولا رو باش اسلحه بخره، نیرو نظامی چجوری فراهم میکنن. آمریکایی بخواد بیاد تو منطقه حتما باید یه عربستان سعودی پیدا بشه که هم پول اسلحه‌شو بدن پول سربازشو دیگه، پول سرباز و پول اسلحه لازمه بدی، پول میخواد تا بشه جنگ کرد. ترسید امام کاظم سلام الله علیه انداخت زندان. حالا تو خلاصه اونجا یه ساعت حرف زدی. این پولی که دست امام کاظم سلام الله علیه بود وقتی افتاد زندان دست کیا بود؟ الان در مسائل اقتصادی میگن پول پرفشار. این پول پرفشار مثل سیل میمونه، بیفته تو بازار موبایل، بازار موبایل رو میتره کنه، بیفته تو بازار کامپیوتر، بازار کامپیوتر رو زیر و رو میکنه. الان بحث دیگه، نه 1500 هزار میلیارد تومان چقدر نقدینگیه. خوب دقت کنید، میخوام یه چیزی بگم که ترسناک. وقتی موسی بن جعفر سلام الله علیه به شهادت رسید، یه سری وکیل داشت که این وکلا پول دستشون بود. دو موردشو عدد گفتن، من مقایسه روزشو میگم شما دستون بیاد چقدره. زیاد ابن مروان قندی 70000 دینار، یعنی 70000 مثقال طلا، به پول امروز یعنی نزدیک 40000 سکه تمام بهار طرح جدید. 3 میلیون و دیروز 476 تومان بود، ضرب داره 40000 کنید. شما ببینید اونی که 250000 سکه و اینا داره 7 میلیون سکه چیکار میکنن؟ این یکی دیگه 30000 سکه داشت که پول امروز حدود 17-18000 سکه تمام بهار آزادی میشه. وزن طلاشو دارم حساب. اینا به هم گفتن خب اگه ما الان بریم پیش امام رضا بگیم خب یا امام رضا امام بعدی شمایی، آقا این خدمت شما حساب اموال، یو حضرت هم میگه آقا یه تابلو فرش به آقا بدید، عکاسا عکس بگید، تودی و معارفه. گفتن اینجوری بشه چیکار کنیم؟ بعد امام کاظم زندان بود، قدرت وکلا بالا بود. وکیل که میگم، وکیل تام الاختیار امام معصوم ها که شما میدیدی دستشو میبوسیدی. الان اگه بیان تو این مجلس بگن این آقایی که الان وارد شد وکیل حجت ابن الحسن صلوات الله علیه، همه میستید میرید لباسشو تبرکی به چشمتون میکشید. این در اوج تقدس، عمامه 15 متر ریش تا ناف. غیر از این که این همه پول دستش بود، وکیل امام معصومه، وکیل امام معصوم. اینا گفتن خب اگر امام رضا سلام الله علیه ما رو تودی معارفه کنه که چیکار کنیم؟ پس یه کار میشه کرد، بگیم که خب شیعیان کجان؟ شیعیان یا کوفه بودن یا قم بودن، یه عده اندکی با بنی هاشم و اهل بیت مدینه بودن، 4 تا دونه بغداد برای سرک کشیدنی که حضرت با کاظم زندان بود اونجا. بغداد شیعه ای نداشت. تشییع جنازه موسی بن جعفر توسط سنی ها صورت گرفته. اینا گفتن ما که نبودیم ببینیم. کی گفته که امام کاظم از دنیا رفته؟ اینا این پدر سوخته بازی های حکومته که حضرت غایب شده، اینا دیدن نیست تو زندان، گفتن تشییع جنازه علکی تابوتی بلند کردن و خودشون هم دفنش کردن. امامو که جز امام کسی دفن نمیکنه، علی ابن موسی رضا یا کسی دیگه هم اگر ادعای امامت کنه مدینه بوده، تشییع جنازه ای نبوده. خب وقتی امام غایبه، میدونید وکالت وقتی شما از دنیا بری باطل میشه، ولی وقتی زنده ای غایبی هنوز زنده ای، پس وکالت باطل، این پولاد از خودمون میمونه. و دو نفر نبودن، دو نفر که نمیتونن کل شیعه رو اداره کنن. اینا شروع کردن مراجع شیعه و امامزاده ها رو یکی یکی لابی کردن، برد برد مذاکره. همینی که رفتن پیش یه امامزاده، پیش یه مرجع تقلید، برای اینکه بهش بگن که چقدر میگیری به امام معصوم خیانت کنی، آدم یقین داشته باشه به کسی بخواد پیشنهاد بیشرمانه بده یقیناً طرف رد میکنه، بهش پیشنهاد نمیده. یونس ابن، من مثل این آقایونی که سینشین میگن، منم اونایی که تخلف کردن اسمشون نمیبرم، ولی اونایی که تخلف نکردن اسمشون میگم. یونس ابن عبدالرحمن رفتن سراغش، مرجع شیعیان، قول مراجع قم، و صفوان ابن یحیی قول مراجع، بزرگ مراجع، کبیر مراجع کوفه. به یونس گفتن که آقا چی ورنور نشستی؟ علی ابن موسی، علی ابن موسی. ما هم یه توضیح دادیم، نه که امامزاده ها خودشون رو رقیب امام رضا می دونستن، چه بعض برادران، چه بعض عموزادگان، چه بعض از خانواده اهل بیت. خیلی نسل بر امام علی ابن موسی رضا منتشر، از بیرون از هارون می ترسیدن پخش کنن، از درون از اینا خیلی منتشر نمی شد. لذا شما میبینی امام کاظم خیلی برنامه‌ریزی عجیبی میکنه. در زمان هیچ امامی، امام آتی، امام آینده بروز نداره. آقا مثلا ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد تو، زمان امام حسن، امام حسین ساکت ساکت، زمان پیغمبر امیرالمومنین ساکت ساکت. یه استثناء داریم، زمان امام کاظم امام رضا تو مسجد فتوا میداده. شما میگی یعنی نستجیر بالله ادب امامت رعایت نشده، یا این طراحی موسی بن جعفر؟ موسی بن جعفر نمیتونه امام رضا رو راحت معرفی کنه، لذا باید امانتداری امام رضا، تقوای امام رضا، علم امام رضا به چشما به صورت طبیعی بیاد. لذا استثنان شما میبینی امام رضا در زمان حیات پدرش کرسی درس اسنه، هیچ امام اینجوری نیست کرسی درس داره که بگن عالمه ها. میاد یونس ابن عبدالرحمن، میگن چرا انقدر علی ابن موسی رضا رو علکی ترویج میکنی؟ امام نمرده که. واقعا میدونید این حرف یعنی چی دیگه؟ الان اگر من بیام به شما بگم من امام 13مم، خب من امروز تصادف کردم سرم خورده تو شیشه شکست، میگه خب آقا این یا آبغن بیارید. ولی اگه باور کنی میگه دروغگو دیگه، میگه امام که غایبه که امام بعدی نمیاد، دروغگو اینی که ادعا میکنه. اینی که امام کاظم سلام الله علیه غایب شده از دنیا نرفته، یعنی اگر کسی مدعی امامت بشه کذاب، کافر، نستجیرو بالله، نجس، نستجیرو بالله، یعنی دشمنی در این حد باید باش کرد دیگه. یعنی چی این علی ادعای امامت میکنه این گوشه اون گوشه یواشکی تو هم ازش امامت میکنی؟ یونس شروع کرد به بحث کردن، دیدن نمیتونن پسش بر بیان، گفتن چقدر بدیم که تو هم بگی موسی بن جعفر نمرده است؟ 10,000 سکه بدیم خوبه؟ خدا میدونه خیلی من میترسم. 10,000 دینار آقا یعنی 6,000 سکه بهار آزادی، یعنی با 6,000 سکه بهار آزادی میشه به امامت خیانت کنی. این 7,000,000 قطعه سکه که پیش فروش کردن باش چند ده تا امام زمان میشه کشت. تا حالا ما وقتی بحث خیانت رو مطرح میکنیم تو ذهنمون هیچ وقت نیست که به اماممون خیانت کن. ولی من میخوام امشب یه ترسی رو به شما بگم و اونم اینه که شیعه معتقد به امامت و عصمت امام گاهی برای پول وقتی افتاده تو بازی دنیایی به امامش خیانت کرده. در مورد امام رضا این خیلی زیاد اتفاق افتاد متاسفانه. یونس قبول نکرد، پدر این یونس رو در آوردن، اون که آروم نمیشین شروع کردن به تخریب کردن. صفوان رو آوردن قبول نکرد. بعضی از فرزندان که میشدن برادران آقا قبول کردن، گفتن ما که ندیدیم تشییعی. بعضی از برادرزاده ها قبول کردن، بعضی علما قبول کردن. آقا من میگم علما یعنی طرف مرجع تقلید، الان به قوم میبینیش نماز اول وقت و فلان، بعد یه کاری کرد که به امام معصوم خیانت کنه. سر چقدر؟ سر 7-8000 سکه یه تمام بهار آزادی. لذا اگه شما یه سلطان سکه پیدا کردید که این هنوز امام زمانشو نکشته، این خطر نزدیک به ما. با کمتر از اینم به امام خیانت کردن. حالا عرض میکنم همه دردم اینه که اینایی که خیانت کردن شیعه معتقد بودن، نه ناسبی بودن، نه حرامزاده بودن، نه بچه های ابوبکر و عمر بودن، اینا شیعه ها بودن. فشاری به علی ابن موسر رضا اینا آوردن که حضرت نتونه تبلیغات بکنه و شروع کردن به کار گسترده. سه تا جریان هم دست به دست هم دادن، همیشه برای شکستن اون جبهه حق اصلی چون زورش زیاده، باطل ها چون کوچولوترن، اینا با هم دست به دست میدن. دو سه تا جریان مثل جریان زیدیه که اینا امامزاده بودن، مثل بعضی از فرزندان موسی بن جعفر، بعضی از علما که اینا وکلای امام معصوم بودن، اینا دست به دست هم دادن، بیکوب امام رضا رو تخریب میکردن. نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم، خدا میدونه. هیچ وقت توهینی که به علی ابن موسر رضا شده رو به هیچ یک از ائمه نکردن، نه یزید، نه ابوبکر، نه هیچ کدوم اینا، هیچ که بیان برادر امام، پسر عموی امام، مرجع تقلید دیروز مردم بیاد به امام رضا بگه که این پسر شما، پسر شما نیست نستجیر بله. هیچ وقتم هیچ کس جرأت نمی کنه همه این توهین رو برا شما باز کنه، اینقدر که تلخه نمیشه گفت، همین اجمالش رد میشه. این بیادبی رو فقط اینا میتونستن بکنن، نه منصور و نه هارون و نه یزید و نه اینا در این حد نمیتونستن توهین کنن. بعد نه که امام رضا رو امام نمیدونستن، هم تخریب علمی میکردن، هم اگه امام رضا سلام الله علیه مثلا فرض بفرمایید پولی برای اینا میفرستن، گفتن نستجیر و بله اموال بابامون رو بالا کشید، حالا چند درغاز با ما میده منت هم میذاره. این مظلومیت استثنائیه. این امام رضا سلام الله علیه قریب الغربا است، قریب در وطنه. اگه امام رضا رو خراسان هم نمی بردن قریب الغربا بود، امام رضا برا خراسان رفتن قریب الغربا نشون. طمع کردن ادعی به ردای امامت، بعضی به پولش، بعضی به اون جایگاه. اون جایگاه من حالا جایگاه عرض میکنم. هر روز اینا قیام میکردن، چون بنی عباس شعارش این بود من دولت اهل بیتم، به وزیرش میگفتن وزیر و آل البیت. اینا میگفتن ما همه اهل بیتیم دیگه، و اینا همه میگفتن ما، همه فلشا به سمت خودشون بود، لذا با هم اختلاف داشتن. لطف خدا اینجوری میشه، اینا با هم اتحاد داشتن امام رضا رو بکوبن، ولی خودشون که میرسید با هم هم بد بودن، چون هیچکی دلش نمیخواست سر به تن اون یکی باشه، خودشو کار داشت. هر کدوم یه شهر رو برداشتن شروع کردن به قیام کردن، شهرها شد اختشاش. دو راه بیشتر برای مأمون نبود، یا باید مأمون اینا رو سرکوب میکرد، تو ذهن مردم میشد بدتر از یزید. چرا؟ چون تو ذهن مردم بود که اینا بچه های اهل بیتن، بچه های پیغمبره. و بعد یه خفقان ایجاد میشد، کسی نفس نتونه بکشه، که این هم برای جبهه باطل اهل بیت بد بود، هم برای امام رضا بد بود. یعنی همه گروه های مختلف بد بود براشون که خفقان شدت پیدا کن. مأمون زرنگ بود، امام رضا رو زوری برد خراسان. طراحی پیچیده‌ای کرد، چهار بُعد اصلی داره، من یکیشو بیشتر نمیخوام بگم چون نمیخوام بحثم خیلی طول بکشه. یه بُعدش اینه، همه ابعادو نمیخوام بگم. آقا میخوای بگم بیان جلو، بگم آقا نمیخوام، نه یا جلو. عرض میکنم خدمت شما که دو ماه رو امام رضا کار کرد که آقا خلافتو قبول کنه. اگر امام رضا خلافتو قبول میکرد، امام رضا نه در بین بنی عباس محبوب بود، بنی عباس که یه نفر نبود، که شما یه حکومت که یه نفر نیست. مثلا همینجوری ثبت سفارش کنن چند هزار تا ماشین، یه نفر آدم تو ماکو، اینجوری که نیست که. این یه شبکه فساده، باید ده جا دست داشته باشن، یه تیم میتونه فساد گسترده بکنه. خب بنی عباس که یکی نبود، امام رضا رو بنی عباسیان نمیخواستن که، خود مأمون هم آدم حساب نمی کردن. مأمون هم چون کنیز داده بود، بنی عباسی ها خیلی عرب حسابش نمی کردن، بعدن زورشون بهش نرسید. بنی هاشمی هم امام رضا رو نمی خواستن، نه اینا راضی به امام رضا بودن خلیفه بشه نه اونا، چون هم اینا دوست داشتن امام رضا رو بزنن چون رقیب اصلی بود، هم اونا. لذا امام رضا اگه می خواست خلافت رو بپذیره، نمی تونست حکومت رو اداره کنه، بعد مأمون کمک می کرد. یعنی امام رضا به اعتبار مأمون می شد حاکم، اختشاش میکردن، امام رضا باید جلوی ناامنی رو میگرفت. خود امام رضا اهل بیتی هست، میرفت به جنگ اهل بیت، به جایی که مأمون یزید بشه نستجیر الله، امام رضا یزید بشه. توجه کردی؟ خیلی خوب طراحی کرد، البته ابعاد دیگه هم داره طراحیش که عرض کردم نمیرسم بگم. دو ماه فشار آوردن، حضرت قبول نکرد، گفت ولایت عهدی رو قبول نکنید دیگه. حضرت فرمود من اینجا یه قربت دیگه ای واسه امام رضا به وجود اومد که خیلی جگرسوزه. یهو گفتن یه عمر زهد و تقوا و هزار رکعت نماز رفت شد ولیعهد سلطان. فکر کنید مرحوم امام مثلا از فرانسه مثلا یا از نجف می آوردنش، می رفت مثلا اشرف رو می گرفت و با ولیعهد پهلوی هم می شد. می گفتن همه اون اینجوری قبول دارید که چه اتفاقی میفته؟ تمومه دیگه، با بازی بوده، دعوا سر چیز دیگه بوده. کیا اومدن به امام رضا جسارت کردن؟ یه وقت شما میگید که بیرونیا خوارج به امام حسن جسارت کردن، شما میسوزید. اون کسی که زمانی که امام جواد در کودکی به امامت رسید، یکی دیگه از مراجع گفتش که تا آقا بالغ بشه دنبال یه امام بگردیم، بالغ شد آقا امام بشه، این یقهشو گرفت کوبید تو دیوار، گفت بی تربیت، امام کوچیک و بزرگش فرق نمیکنه دیگه، خیلی قیوره دیگه. این اومد سفر کرد خراسان، گفت یبن رسول الله این همه از زهد حرف زدید تا در معرض حکومت قرار گرفتی، ولیعهد شدی، دختر مأمونم گرفتی. قریب الغربا یعنی این که شما همه عالم دستت، خودیا طعنه بهت بزنن، خودیا بهت طعنه بزنن، علما بهت طعنه بزنن، نه یزید. خب عرض کردیم حضرت توان رسانه‌ای نداشت که، نه تو مدینه، تو خود مدینه اگه حکومت بنی عباس نبود، همین امامزاده ها نمیذاشتن امام رضا خودش رو معرفی کنه چون رقیب بود. امام رضا سلام الله علیه در خراسان شروع کرد به بحث علمی. یعنی مأمون برای اینکه اول امام رضا رو معرفی کنه که بنی عباس رو بترسونه که من اینو میخوام خلیفه بعد از خودم بکنم، چون منو حساب نمی کنید، منو عرب نمی دونید، مامانش ایرانی بوده مأمون، امام رضا رو معرفی کرد، جلسه کنگره علمی میذاشت، امام رضا پیروز میشد. امام رضا رو رسانه های دولتی مأمون ترویج کردن، لذا آوازه امام رضا همه جا رو گرفت، نه مدینه رو بگیره، همه جا رو گرفت، مثل بمب ترکید. همین الان فرض کنید مثلا تو کشور ما یه مناظره بذارن، قولای علمی دنیا همه بیان، هر چی آدم سرشناسه، بمب خبریه این، بعدم حکومت پخشش کن. امام رضا خیلی کارا کرد اونجا، خیلی از شبهات دینی رو جواب داد. من به اوناش کار ندارم، یعنی میخوام بگم عرایزم همه ابعاد کار امام رضا رو نمیگه، یه بعدشو فعلا میخوام بگم. امام رضا مثل بمب ترکید خبرش. آه سلام عرض ادب میکنم. خبر موفقیت های علمی امام رضا همه جا رو گرفت، اعصاب این امامزاده هم خورد. مریض می شدن، همون فامیل بنی عباس اخبار رو ببینید، یه نامه نوشته امام رضا به اذن الله طرف شفا می گرفت. امام رضا پدیده عجیب بود در علم، بی نظیر. منجم می آوردن بحث می کرد، فقیه می آوردن بحث می کرد، سابعی ستاره شناس، بچه هم سرطان داره. امام رضا یه جمله می نوشت به اذن الله شفا یا بلند می شد. یعنی هم عالم بود هم جنبه معنوی حضرت. آقا بمب خبری شد. از کجا میگم بمب خبری شد؟ برای اینکه اشعاری که دشمنان راجع به امام رضا تو این دوره گفتن و جمع کنی یه جلد کتاب میشه. مثلا میگن فلانی در مورد فلانی یه چیزی گفت، فلان رئیس جمهور در مورد مثلا رهبر فقیده ما این جمله رو گفت، جمع کنی بشه فرض کن 800 صفحه اینقدر حرف زده باشه. این ترکید دشمنا، مخالفین ها، نشیه ها، مخالفین مدح امام رضا شعر میگفتن. رسانه‌ای شد حضرت. اینجا که رسانه‌ای شد حضرت، حضرت از چند جهت شبیه حضرت یوسفه، بلکه بعد گفت حضرت یوسف علامن ها حضرت رضاست. مورد بغض برادران و نزدیکان، موقعی که به قدرت رسید خیلی کریمانه رفتار کرد، که میخوام کم کم به حضرت توسل کنم. حالا اگه کسی دیگه به این قدرت رسیده باشه که دیگه توپ داغونش نمی کنه، این همه بعضی ها فحاشی کردن، حضرت می دید اینا گرفتارن، همه امامزاده ها پول می فرستاد در خونه هاشون، ولی نه به اسم خودش، به اسم خودش نمی گرفتن، اونا بد بود براشون، شبانه می فرستن. ما برای قربت امام امیرالمومنین میسوزیم. الان یه نکته میگم، علی امام رضا از امیرالمومنین قریب تر از این جهت. امیرالمومنین شبا در خونه بیوه های خوارج غذا میبرد. چرا شبا میبرد؟ به دو جهت. یکی این که به اخلاص حضرت لطمه نزنه، یکی این که اگه روز میبرد اینا میشناختن امیرالمومنین و چهرهش ممکن بود، تو کوفه بود دیگه، تو یه شهر بود. اینا برای کسی که قاتل شوهرشونه ازش نون نمی گرفتن، ولی گرسنه نبودن. امیرالمومنین شبا غذا می برد، اینا غذا رو می گرفتن، بعد امیرالمومنین رو لعن می کردن. می دید روز بیاره نمی گیرن. این کرم امیرالمومنین و مظلومیت امام رضا انصافا از این جهت مظلوم تره. امام رضا شبانه برای بعضی بنی هاشم غذا می فرستاد، بسته می فرستاد. البته این برای امام سجاد، امام صادق و اینا هم نقل شده، اونجا هم این ظلمو کردن، ولی برای امام رضا اوجشه. طرف میگفتش که کار علی ابن موسی رضا با کجا رسیده، شبانه شماها باید بیایید به ما مثل اعانه پول بدید، اموال دست اونو به فکر ما نیست. و حضرت میدونست، میفرمود نگید کی آورده چون نمیگیرن. آقا نده، اینا اینقدر جسارت میکنن. میفرمود بچه‌هاشون نیاز دارن. در روایت هست که رأفت رو در این عالم از برکت و منفذ امام رضا به واسطه امام رضا تو عالم پخش میکنن. روایت سر چهار را وایسی، آقا این گداهایی که میان دلو ماشین میان قربون صدقه میرن، کرنش میکنن، عرض ادب میکنن، چرا فوش نمیدن؟ چون این فوش بده کسی پول نمیده. ما اینجوری اگه کرنشمون بکنن ممکنه خجالت بکشیم یه چیزی بدیم. صاحب کرم اون کسیه که دشنام بهش میدن. خدا شاهد من ماه رجب وقتی این عبارت رو میخونم که یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. ای کسی که کسی ازت نخواست، اینا اصلا از تو کسر شأنشون میدونستن از امام رضا درخواست کنن، اصلا مقام ازت نمیشناختن، ولی میده. یا من یعطی من لم یسأله من لم یعرف. بعضی تعجب کردن اینو چطور برای خدا گفتن، یکی نقد کرده بود این دعا رو، گفت این حرف درست نیست در مورد خدا، بیچاره این در مورد امام رضا درسته، تو در مورد خدا باور نداری. صاحب کرم اون کسیه که موافق و مخالف فراش فرق نمیکنه. سجیهش کرمه، سجیهش کرم. طرف تو کتابش نوشته بود امام رضا دروغگو نستجیر بالله، از دنیا رفته بود، این قرن چهاره. چون ما امام رضا رو زنده میدونیم، من مثال از زنده و مرده امام رضا نمیزنم. رفت خراسون، این از علمای برجسته اهل سنت هست، رفت خراسون مریض شد. آدم تو وقتی که دست میزنه به جیبش پول هست، کارت حساب بانکی، امید داره به یه پزشکی فامیلشه، خیلی به تشویش نمیافت. وقتی پول نیست یا پزشکای مختلف علفی و چیچی و چیچی امتحان کردی، درمان نمیشه. آدمی که به درد بی درمان گرفتار بشه، من یه ماه پیش یه دردی گرفته بودم، دردم آروم نمیشد، اصلا عجیب غریب بود. همه فامیلای ما که استعداد پزشکی می‌خواستن اینا دارن یا نه رو ما امتحان کردن، هر کی هر چی میگفت ما می‌خوردیم. وقتی شما دردت شبانه روز قطع نمیشه، من دستامو میکوبیدم تو دیوار که بشکنه، که قلب دردمو فراموش کنه. تو اون حالت این میگفت این علفو بجوشون، اون میگفت آقا من چیکار کنم، هر کی هر کاری میگفت ما همونا استعداداشونو، هیچ پزشکم دست فامیل ما در نمیاد، همونا استعداداشون رو سنجیدن، هم ما دیگه کاری نمیم. الغریقو یا تشبسو به کل هشیش. این آقا هر کاری تونست کردی درمان نشد. گفت چی کار میکنید شما تو خراسون بدبخت میشید؟ گفتن میریم سر قبر علی ابن موسی الرضا. شیعه نیستن اینجا. این گفت آخه تو ذهنش اومد که آقا من نوشتم دروغگوه، ولی وقتی خب درد زیاد شد رفت، رفت سر قبر علی ابن موسی الرضا صلوات الله علیه، خودش نوشته، من خواب و خیال تعریف نمی‌کنم، خودش نوشت، دعا کرد اومد بیرون دید برطرف شد. در یک کتاب دیگه‌اش نوشت که اصلا دروغگوه و راستگوه چیه؟ علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد من سادات اهل البیت و کبرائهم قد زرته مرارن، بارها رفتم سر قبرش، و قد جربته کثیرن، بارها خودم تجربه کردم، هر وقت گرفتار شدم رفتم اونجا، رأفت در آستان تو تفسیر می شود. اینجور نیست کرمش فقط برای محبانش باشه، نمیتونه تحمل گرفتار کنه، نمیتون. یا سری الرضا، اینقدر این آوازه شفابخشی امام زیاد شد، وقت رو نگاه میکنم احتمالا گذشته، آره چه روهم زیاده، میگه بله گذشته، میپیچونمش، شوخی کردم آخو. یه لباس امام رضایی رو که کوبیدن لهش کنن یه لباس داد به دیبل. دیبل وقتی میخواست بره سمت قم، اومدن گفتن این لباسه رو میخریم ازت 1000 دینار. گفت نمیفروشم، هرچی اصرار کرد، گفتن تو قیمت بده، گفتن قیمت نداره، این لباسیه که علی ابن موسی الرضا تنش کرده نماز خونده، نمیدم اینو. شیعیان التماس کردن، گفتن تو قیمت بده، گفت قیمت نمیدم. تو بعضی نقلا گفتن 30,000 سکه میدیم، گفت نمیدم، میخوام اینو بذارم تو قبرم. از ترسید دید همه دارن کوله بارشو نگاه میکنن، قم پشت اومد بیرون. حالا قمی‌ها همه علما و اینا بودن، دوز نیستن، ولی این گفت این محبتی که مردم داشتن، اومد بیرون، جوونای قم ریختن سرش، لباسو گرفتن، برگشت تو شهر، رفت سراغ پیرمردا، این پیرمرد این علما، رفت حوزه علمیه فیضیه، آقا آقا این لباسو گرفتن، گفتن ما نمیتونیم از جوونا بگیریم، بخوای پولشو میدیم. آقا من پول نمیخوام، لباس میخوام. این اوج محبوبیت امام رضا نشون میده. گفتن ما گفتیم همه طلاهامونو جمع کنیم به تو بدیم، لباس ما بدی، میخوام یه نخش تو کفنمون بذارن. این دید نمیدن اینا، گو باشه بابا میفروشم، به یه شرط که یا آستینشو بدید به خودم. هرچی کوبیدن یریدونن یطف او نور الله به افواه هم، خواستن امام رضا رو مخفی کن، شمس و شموسه. یا آستین دادن بهش، این لباس رو تیکه تیکه کردن رفت شهر، فرار کرده است. این یاستین هم چیز باز تورا هر کی میدید آقا من سرطانی دارم من چیز، باز یه نخ میگرفت میداد به اینا. رسید خونه شون، چون کوچولوها نشستن و خواهران هستن، الکی من کنیزشو میگم همسرش، یه همسری داشت که خیلی دوستش داشت، خیلی حرارت دبلم بالا بود. دیدین جفت چشما آسیب دیده، میخوان چشماشو تخلیه کنن که نمیره، عفونت کرد. گفت این 1000 سکه‌ای که دارم همه اینا رو میدم این چشما اینو برگردون. گفتن هیچ کاریش نمیشه کرد، حداقل یه چشمش تخلیه است، اون یکم بعد بررسی کنه. دکترها رو بیرون کرد، گفت من یه چیزی با خودم آوردم، یه نخ از اون لباس با لباس حضرت رضا رو به چشم این زن گذاشت. بس شیخ صدوق در عیون اخبار رضا نقل کرده، من اهل خواب خیال تعریف کردن نیست. میگه صبح باز کردن دیدن چشما برگشته، گفت باقیشو تو کفنم بذارید. یه چیزی هست که امام صادق فرمود من به شیعیانمون بشارت میدم، یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثه، خدا فریاد رس امت را خواهد رسان، پناهگاه امت. همه ائمه پناهگاهن ولی امام رضا پناهگاه خاصه. اصلا این قیاس و فقط ما میگیم یا قیاس المستغیثین، این اسمو فقط برای امام زمان و امام رضا سلام الله علیه ما مصرف میکنیم، جای دیگه روایت برای ائمه دیگه نداریم. امام صادق فرمود گرفتار شدید برید سراغ علی ابن حسن رضا. یا امام رضا ضعیفک به بابک ابیدک به فنائک مسکین و که به بابک. من با یه شاعری عهد بستم که این شعرش رو این چند شب هر جا منبر داشتم بیان کنم، خیلی هم توش درس داره. ما یه بدبختی هایی به من بگن جلسات هفتگی چقدر خوبه میشه یه دهه حرف زد، ولی یه بدی جلسات هفتگی داره، اونم اینه که ما عادی میشه برامون هیئت. عادی که میشه همین جوری میایم هیئت. این ها گفتن میخوای نماز بخونی سل صلات موده، انگار نماز آخرت، همینجوری میام هیئت، چون هفته بعدم از هفته بعدم از توجه نداریم به این که من الان اگرم جیبم پوله حقیقت خودمو نگاه کنم مفلسم مقابل امام رضا. ما اگه خالی بیام این خانواده اگه سر مقابلشون پایین باشه بلافاصله بیان ارفع راسک. ولی آدمی که حاجتی نداره تو جلسه اومده، من دارم آمادتون میکنم که حاجت پیدا کنید. آدمی که حاجت نداره تو جلسه که نداره دیگه، چیزی نمیخواد، فرصت گیر آوردی اومدی ولی نمیدونی چی میخواد. ما حقیقتا در برابر اهل بیت هیچی نداریم، گداییم. خدا کنه اینو ملتفت باشه و بدونیم تو این جلسه، چون بخوای بری حرمش میگی و اعتقد و دیگیم این حضور تو حیات تو وفات تو فرق نمیکنه. ما اومدیم تو جلسات یه چیزی بگیریم. اینم کرم امام رضاست، میخوام فضیلت امام رضا بگم، فکر نکنید میخوام راجع مشاعره حرف بزنم. یه شاعری به اسم عصمت بخارایی، نسخه های دیوانش هم در حرم امام رضا هست هم در مجلس. دیوانشو نگاه کنین جز چند صفحه اول همش مدح پولدارا سلاطین است. پول گرفته از رئیس اتحادیه فلان شعر گفته براش، پول گرفته از رئیس خودروسازا، پول گرفته از استاندار فلان جا. شاعری که پول میگیره شعر میگه درآمدش به اینه دیگه، پول نگیره اصلا بیکار میشه، مفلس میشه. بعدی ما ادب داشتن، یکی از نوه خلیفه دوم یه بیت راجع به بابا بزرگ شعر نگفته، گفته میخوام مدح علی ابن ابی طالب بگم دهنم نجس میشه. این یه روز دیوانش رو نگاه کرد، پیرمردم شده بود دیگه، عمر گذشته، گفت خاک بر سرت این دیوان هر چی نگاه میکنی در مورد کیاس، پول گرفتی حرف زدی، تو مجاور علی ابن موسر رضا یه بیت برای علی ابن موسر رضا نگفتی؟ بعد گفت این دهن نجسه. بعد عهد کرد، گفت من دیگه برای سلاطین پول نمیگیرم شعر بگم، دیگه پول نمیگیرم شعر بگم که بتونم یه شعر واسه امام رضا بگم. این شعر تو حرم امام رضا هست، چند بنده در دیوار حرم نوشتن. خب آدمی که پول میگرفته شعر میگه، حالا دیگه پول نمیگیره، دیگه خب بیکار شده دیگه. آدمی که بیکار میشه، جیبش خالی میشه، مضطر میشه، راست میگه، میگرده دنبال درمان. خیلی این شعر به نظر من بی‌نظیره، خیلی روح داره. من که باهاش قراردادی کردم، حالا بعدم بهتون میگم، من باهاش قرارداد بستم، گفتم هر جا من این امسال واسه امام رضا حرف بزنم این شعر تو رو میخونم. 600 سال مرده، 600 سال تو در دیوار حرم امام رضا شعرش هست. این کلم امام رضاست. بعضی یا آقا هزار صفحه شعر برای امام رضا گفتن، این یه شعر برای امام رضا گفت. دیوانشو ببینید، من نسخه خطی دیوانشو دارم عکسش، یه شعر گفته ولی 600 سال در دیوار حرم امام رضا هست. انشالله امام رضا امشب بهتون نگاه کن. اومد تو حرم امام رضا، شروع کرد به شعر گفتن. پیرمرد، عمرش از دست داده، عمرش رو خرج کرده، همه رو به باطل گذرونده، از ظالم و کثیف و فلان همه رو مدداهی کرده، اومد مقابل حرم قبر مبارک امام ایستاد، اینو نوشته. شعر طولانی، من یه بندشو میخونم. گفت نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس. این راست گفت. یا امام رضا، مفلس هم هیچی ندارم، نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس. نقد حیات داده به تاراج صد هوس، عمرمو به هوس گذروندم. یا امام رضا، من هرچی محارم از اون پس انداز کرده بودم همه رو دادم رفت. گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس، اومدم دور کعبه تو بگردم مثل جرسم. جرس یعنی یه زنگ، زنگوله رو ببین توش خالیه، فقط یه صدایی داره. من یه صدایی دارم، هیچی ندارم. عصیان هزار عمر گرفتار یک نفس، انقدر گناه کردم عمرم به یه نفس بند. بگم یه بار دیگه تا این بیت آخرشو بخونم شما رو به خدا بسپارم. من جای شما باشم نیت میکنم خودم اینو به امام رضا بگم. گفت نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، نقد حیات داده به تاراج صد هوس، گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس، عصیان هزار و عمر گرفتار یک نفس، لطفی کنه کریم و به فریاد ما برس. که از هشت خلد لطف تو صد بار خوشتر است، لطفی کنه کریم و به فریاد ما برس. میخوان شما رو به فیض برسونن، وقتم گذشته، حیفم میاد توسل نکنم. هر کیو میخواید یاد کنید، سالگرد مادر ماست امروز. من مادرمو در نظر میگیرم، شما بابا ننهاتون و بابا بزرگاتون و انشالله تو پرونده اعمالمون امشب یه زیارت امام رضا بنویسم.